Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، این 83 تنس‌پردازی است. اون قسمت سومی که قولشو داده بودیم حالا وقتشه. یادتونم نیست؟ هی بابا میشی محتوا تولید کنی. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش روشنه، درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خندداری بود چشم، میگیم بخندید. این اپیزود هم اصلا درباره طنز نیست، چیز خندداری هم نداره، مگر اینکه خودتون مرامی بخندید. ما قبلا رفتیم جوک های دوران شوروی کمونیستی رو درآوردیم، تحلیل کردیم، بعد مجبور شدیم خلاصه ای از جامعه شوروی کمونیستی و حاکمانش بگیم. بعد ببین کجاها که بار نخورد. الانم که اینجاییم. مریم حاجی بنده نویسنده متن این اپیزود و همچنین دوتا اپیزودی که درباره شوروی بود. این اپیزود درباره ماجرای کمونیسم در ایرانه. ماجرایی که هر جاش رو نگاه کنی تلخ و تراژیکه و خیلی هم پیچیده و مفصله. ولی خب تلاش کردیم که چیز بشه. به خاطر اینکه این اپیزود پر از تصاویر افراد و موقعیت‌های مختلفه، تصمیم گرفتم به صورت تصویری هم ضبطش کنم. پس میتونید از کانال یوتیوب ما، کانال نیو گپ، این اپیزود رو به صورت تصویری هم تماشا کنید و بنویسید محمد صدات از تصویرت خیلی بهتره. خب بریم سراغ درس تاریخ، تاریخ چپ و کمونیسم در ایران. یا مد ای رفیق پندم. میدونی پاییز بد فصلیه، هوای جور ناجوریه که آدم دلش میخواد از همه ی آدم ها دل بکنه، بره یه گوشه واس خودش. حالا نه همه ی آدم ها، یه دونه شون لازمه خدایی. بعد برید مثلا جنگل وسط کلبه چوبی، دور تا دورتون برگهای زرد و نارنجی، بارونم اگه نم نم بیاد که قمشی رو پلی کنیم. بعد دو تا لیوان نسکافه داغ و یه ظرف شکلاتی بیسکویتی چیزی، بعد از پاهامون عکس بگیریم استوری کنیم که ببین پاییزه، ببین لیوانا رو، شکلاتا رو، نارنجیا رو، ببین ما جفتمون پا داریم. خب واقعیت ولی اینه که هر روز باید بوق سگ پاش میریم سر کار. آره دایی جون، پاییزم کانات میخواد، ما فقط شکلاتش رو اگه بتونیم تأمین کنیم. غرض این که اسپانسر رو اصلا معرفی کنم، شوکو برند رو یادتونه قبلا معرفیشون کردم، متخصص شکلات های سفارشی با بسته‌بندی های فوق العاده شیک هستند. شوکو برند در راستای فصل پاییز و زمستون بجز شکلات و شوکو بیسکویت، چای و پشمک و آجیل هم توی بسته‌بندی هاش گذاشته، و این یعنی بسته‌بندی های شیک برای هدیه دادن به دوستان و تو دلی ها. بس هدیه شد، برگردیم سر کار. شما جای مشغول به کار هستین و میخوام برای شب یلدا پکیج هدیه درست کنید برای کارمندان و تیمتون. زود هم میخوان اقدام کنین، بعد یهو که همه جا خوندن آخ تو شب یلدای منی، تازه یادتون بیفته که آخ هدیه چی بگیرم واسهشون. از همین الان میتونید پکیج های مورد نظرتون رو متناسب با بودجه یا طرح و لوگوی دلخواهتون سفارش بدید و خاطره‌ای به یاد ماندنی بسازید. میتونید یه سری به سایت یا پیج اینستاگرام شوکو برند بزنید و خودتون نمونه کارهاشون رو ببینید. شوکو برند، یه اتفاق شیرین. اصلا این تخم چپ، این تخم لغ کمونیست رو کی وارد ایران کرد؟ شما نشان بده. یکی بالاخره بود دیگه، ما هم پیداش نکردیم، ولی قضیهش گویا مفصله. به طور قطع اولین نشانه های ورود کمونیست در ایران همراه بود با ورود روشن فکری، چون تا قبل از اون ما چیزی به اسم انتلکتوئل نداشتیم. حکیم، شاعر، عارف و فیلسوف و اینا داشتیم، خروار، حضرت، ولی روشن فکر یا انتلکتوئل به معنی که امروز میشناسیم نبود. اولین آثار روشنفکری در ایران هم همزمان با اولین تلاش‌ها برای جنبش مشروطیت ظاهر شد، یعنی 123 سال پیش. مشروطه هم مخلص کلامش این بود که آقا جان، شما رفتی اون بالا گرفتی نشستی، قبله عالم شدی واسه خودت که نشد که، ما این پای ما اینا توی فقر و بدبختی، بیا پایین سر صدا نکن. این بود هدف مشروطیت. ببین، هر لحظه ممکنه بگم یه برگز وسط دفترتون بکنید امتحانه، حواستون باشه. ولی اینجا منظور رو که برسونی نمره رو گرفتی، یعنی لازم نیست این اپیزود جواب بدی. ایشالله که همتون سربلند در بیاین، ما یه افتخار ما و اولیاتون هم بشید، ولیتون بیاد جایزه بیاره بده، ما آخر اپیزود تقدیم حضورتون کنیم. برای اونا که خیلی مخاطب راستین و قفلی نیستن عرض کنم که ما قبلا دو تا اپیزود درباره کمونیسم شوروی داشتیم، اپیزود 72 و 73. اونجا گفتیم که مارکس و انگلز دو تا فیلسوف آلمانی بودند که با هم جزوه های مانیفست کمونیست رو نوشتن. از اون طرف تز مخالف اینا رو یه نظریه پرداز اهل اسکاتلند نوشت، آدام اسمیت، نظریه پرداز اصلی نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیست شد. پس چه شد؟ یه طرف کمونیسم، اون طرف کاپیتالیسم. یک عده گفتن مرغ یه پا داره، اونم پای چپشه. چسبیدن به همون اوتوپیایی که مارکس و انگلز تعریف کرده بودن. اینا در منتهای سمت چپ ساکن شدن با دو بنده قرمز. مردم روسیه تزاری با همین مکتب انقلاب کردن هستن. برابری و مساوات، حذف مالکیت خصوصی و اموال و به طور کلی مرام اشتراکی که میشه همون تعریف کلاسیک سوسیالیسم. درست شد؟ حالا یک عده هم چسبیدن به اندیشه کاملا مخالفش که همون کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری اینا باشه. اینا متعلق سمت راست ساکن شدن. اینکه چرا کمونیست ها رفتن سمت چپ و کاپیتالیست ها رفتن سمت راست، این از زمان انقلاب فرانسه مد شده بود. کلا این فرانسوی ها تو کار مد بودن از اول، این آلمانی ها هم تو کار فلسفه و اینا بودن، یک چیزایی از تو خودشون در می آوردن که جهان رو به هم می ریختند. چپ و راست قضیهش اینه که از زمان انقلاب فرانسه اونایی که طرفدار حفظ نهاد پادشاهی و مذهب رسمی و دولت بزرگ و قوی بودند روی صندلی های سمت راست پارلمان فرانسه می شستند. اونایی که طرفدار تغییرات تدریجی یا رادیکال، برابری در ثروت و قدرت و یا انقلاب کردن بودند سمت چپ می شستند. کلن اینا حاکمیت موجود رو به چپ می شستند. ولی این چپ که ما راجع بهش میخوایم حرف بزنیم چپ دیگریه، چپی که از شوروی وارد ایران شد، اصلا یک چیز دیگه ایه. حالا میگم بهتون، بچه که بودم یه خیش و قومی داشتیم، تریاکی بود، خیلی توی کار تحلیل مسائل روز و سیاست و اینا بود. ظاهرا یه نسبتی بین تریاکی بودن و تحلیلگر سیاسی بودن وجود داره. ما بچه بودیم، هیچ چیزی از هیچ جا تشخیص نمیدادیم. کلا گاو که گوساله چه میدونستیم کشور چیه، مرز چیه. اون وقت این خیشاوند تریاکی، از جا میگن تریاکی، نه آقا من کرمانی هم، شما، این خیشاوند تریاکی روز تصمیم گرفت تو سن 5-6 سالگیمون روشنمون کنه دنیا چه خبره. میخواست یه هندونه قاش کنه برا ما، چون میدونید خودشون بیزارن از هندونه. کارد رو گذاشت و هندونه و رو کرد به هم و گفت میدونی اگه آمریکا و شوروی با هم دوست بشن، ایران اینجوری از وسط نصف میشه. خیر پندوونه رو به دو نیم تقسیم کرد. ما مشنگ تا چند ما تو کوچه که داشتیم پالختی بازی میکردیم، هی حواسمون به دور و بر بود یه این چاقوی بلا نیاد کوچه رو از وسط قاش کنه. اون وقت ما هم از قضا توی مسیر چاقو باشیم، ناجور میشه. داخل تریاکت رو بکش، بچه رو چی کار داری؟ مرام ضد امپریالیستی و ضد استبدادی رو نمیخواد حالا تو سن 5-6 سالگی بچه یاد بدی. سالها گذشت تا بالاخره من فهمیدم این ترس از تقسیم شدن ایران پر هم بیراه نبوده. حدود 110-20 سال پیش روسیه و انگلیس با هم بسته بودن که ایران رو بین خودشون تقسیم کنن. روسیه تزاری از شمال و انگلیس از جنوب. همون زمانها فقر و فلاکت و بدبختی باعث شد خیلی از شمال ایران مهاجرت کنن به باکو که اون موقع جزء قفقاز یا آران بود. اونجا لااقل میتونستن تو میدانهای نفتی کارگری کنن و شکم خودشون رو سیر کنن، بچه هاشون هم بفرستن مدرسه. جعفر پیشه‌وری یکی از همین مهاجران ایرانی به باکو بود. معلم و روزنامه‌نگار هم بود. جعفر پیشه‌وری کم کم عضو فعال حزبی شد که میخواستن اندیشه های چپی یا برابری خواهی انقلابی رو بیارن تو ایران. جنگ جهانی اول تمام شد، روسا و انگلیسا که از شمال و جنوب ریخته بودن تو ایران بنا هم نداشتن برگردن سر خونه زندگی هاشون. از طرفی میرزا یونس، معروف به میرزا کوچک خان، مبارز خستگی ناپذیر، با ادب، فروتن، خوش برخورد، طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان و ورزشکار مردمی و همه چی تمام، نهضت جنگل رو راه انداخت تا جلوی روس‌ها رو بگیره و از ایران بیرونشون کنه. بلشویک‌ها اومدن کمک میرزا و ارتش روسیه تزاری رو از نیمه شمالی کشور بیرون کردن. میرزا که اومد تشکر کنه از بلشویک‌ها، بگه خیلی حال دادین، دمتون گرم آقا، بدرقه کنه دوستان رو که تشریف ببرن، گفتن حالا فرض کن ما رفتیم، اون وقت تو میخوای اینجا چیکار کنی؟ این وضع مملکته، این سک تو این مملکت. صداش کردن بندر انزلی توی کشتی بخار و اول یه پیک ودکای ناب روسی ریختن براش. میرزا متاسفانه گفت من اهل الکل نیستم. بعد براش چپق آوردن، گفت من اهل دخانیات هم نیستم. دیدن نه هیچ جوره پا نمیده، خلاصه نشستن خوش خوش مذاکره کردن. دست چپ و راستش رو بهش معرفی کردن و گفتن بیا یه حکومت خودمختار سوسیالیستی تأسیس کن، ما همه جوره پشتتیم. الان تو روسیه هم بچه ها دارن کار میکنن همینا و خیلی هم راضین. همین گیلان هم سوسیالیستی بشه خیلی عالیه. بعدم کم کم میری جلو تا تهران و گسترش میدی کارو تا جنوب و دودمان استبداد شاهی رو که به باد میدی هیچ، انگلیسی ها رو هم تارمار میکنی. دیگه چی بهتر از این برای یک آزادی خواه که میرزا کوچک خان باشه؟ هیچی. میرزا اول نگران شد که مارکسیسم با اسلام با هم زاویه دارن، آخه نمیشه اینطوری که. ولی یه خورده فکر کرد و گفت چرا نشه، می شود و می توانیم. مصمم شد از این در پشتی کشتی که رفت بیرون یک حکومتی درست می کنیم، 40 ستون 40 پنجره، بی نظیر. یک حکومت خودمختار سوسیالیستی با تمایلات چپگرایانه با حفظ شعائر دینی. بعد خلق ستم دیده ایران رو به رهایی می رسونیم. مگه نه هوشنگ؟ هوشنگ رو نگفتم؟ هوشنگ هم همراه میرزا بود دیگه. البته هوشنگ واقعا هوشنگ نبود، اسمش گاوک بود. گاوک دیدن تلفظش یه جوریه بخصوص برای کار سیاسی، بگن طرف گاوکه، کسی زیربار نمیره. این شد که اسمش رو گذاشتن هوشنگ. گاوک یه آلمانی بود که میگن تو جنگ اسیر روسها شده بود، بعد زبان روسی یاد گرفته بود. ولی حالا چرا همچین کسی بعد دست راست میرزا کوچک خان و مترجم مخصوصش بشه؟ واقعا جوابی براش نداریم. بعد این هوشنگ آلمانی فارسی رو به روسی ترجمه میکرد. زبانش هم در حد این نورچشمی ها و این قیچشمی هایی که الان میفرستن این طرف اون طرف، از اونا. کم کم اطرافیان میرزا گفتن این هوشنگ توی محاوره هم 100 تا غلط داره. چطوری نطقا و بیانیه های رسمی رو ترجمه میکنه آخه؟ این داره غلط غلوط ترجمه میکنه. میرزا گفت شاید این مترجم بدی باشه ولی رفیق خوبیه. هم من و هم روسا بهش احتیاج داریم، پس فعلا بمونه. ولی روس‌ها هم علاف نبودن که بیان فقط میرزا رو ارشاد کنن و دو تا جزوه سوسیالیستی بدن دستشو برن. غیر از هوشنگ کلی عناصر سرسپرده داشتن تو جنگلی‌ها. از جمله این رفقای نفوذی همون جعفر پیشه‌وری بود. اومد به کمک میرزا که چرخش انقلابی ایجاد کنه. منافع ایران رو به سمت منافع روسیه بچرخونه. جعفر شد مسئول جذب جوانان. مثلا برنامه‌های عامه پسندی مثل تئاتر و کنسرت و اینا برگزار می‌کردن تو شهر شمالی. کم کم این رفقای ناباب زیراب میرزا کوچک خان رو هم زدن و گفتن دیگه این میرزا ظرفیت تبدیل شدن به چهره انقلابی رو نداره. بهتره کنار گذاشته بشه. این شد که برای خودشون یه جمهوری گیلان دیگه درست کردند. مردم هم که فقط میرزا رو میشناختن. جعفر خری کی بود اون وسط؟ محبوبیت که خریدنی و زیراب زدنی نیست که. دوباره جعفر رو کیش دادن سمت همون قفقاز که اون موقع عثمانی‌های مزمار اسمشو گذاشته بودن آذربایجان. حالا توی تهران رضا خان داشت خیز برمی داشت برای سلطنت و سرنگونی قاجار. اصلا هم تو کتش نمی رفت که هر طرف برای خودش یه ولایت جدا و مستقل داشته باشه. به میرزا پیغام فرستاد که بیا کمک من تا با هم کار رو در بیاریم. میرزا پیشنهاد رضا خان رو قبول نکرد که بیاد باهاش از حرف بزنه و خلاصه شد آنچه شد. میرزا کوچک خان موقع عقب نشینی تک و تنها همراه هوشنگ تو جنگل‌های تالش زیر فشار سرما و برف و هوشنگ از دنیا رفت، چون تمام راه هوشنگ رو هم کول گرفته بود.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی میجان جانم
بعضیاتون هم میگید آقا خیلی دارید تند میگی میری جلو، ما نمیرسیم بنویسیم دیگه. ببین آخر فصل چهارم پادکسته و تند بگیم بریم جلو. خب دو بار سه بار گوش کنید که دروس ملکه ذهنتون بشه. حالا میخوام دلاتونو ببرم لینگراد. رفیق لنینو که یادتونه، همون که اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی رو درست کرد دیگه. اونایی که تو اپیزودهای قبل گفتم رو تکرار نمیکنم. این طرف داستان اونقدر مصیبت هست که جا برای تکرار اونها نیست. رفیق لنین که اومد سر کار دنبال طلبکاری های تزارها و خاندان رومانوف از ایران نبود. حتی همین قرارداد نصف و نیمه شمالی ایران و سماست تزار رو ریز ریز کرد، ریخت و آتیش. خدایش یه جا رفاقت به خرج داد تو این ماجراها. ولی این گلچین روزگار زود بی سلیقگی به خرج داد و رفیق لنین عمرش رو داد به نارفیق استالین. استالین که اومد توی شوروی بنا کرد به کشتن غیر هم فکراش، بعد به فکر صدور انقلابشون به جهان افتاد که انقلاب به این خوبی چرا تک خوری کنیم، چرا دیگران نه. استالین یه نیم نگاهی هم به خاک ایران داشت، نفت هم دوست داشت، آبهای گرم هم خیلی خوب بود، حال میداد. جعفرخان هم که صحبت شد از یک طرف ذوب در استالین و ایدئولوژی کمونیست بود، از طرفی هم واقعا وطن پرست بود. اگه یکی از این مقاله هاشو برید پیدا کنید بخونید چشتون پر اشک میشه. ولی امان از سرسپردگی. میگن ایدئولوژی همیشه فاصله بین واقعیت و توهم رو با پلی از جنس سرسپردگی پر میکنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، جمله امتحانیه. میگن ایدئولوژی همیشه فاصله بین واقعیت و توهم رو با پلی از جنس سرسپردگی پر میکنه. از یه جایی به بعد باید مغز تعطیل شه، فقط تقلید و اطاعت جوابه. جعفرخان پیشه‌وری هم مسخ ایدئولوژی چپ بود که از کله خراب استالین تراوش کرده بود، پایه و اساس مشخصی هم نداشت. کار به جای رسید که آزادی تبدیل شد به اسارت و زندگی تبدیل شد به مرگ. رفیق استالین هم هی از این جعفر امتحانهای سخت میگرفت ببینه این چقدر وفاداره که ماشاءاللهش بشه، همه رو با نمره عالی قبول شد. یه بارم امتحاناشو داد و برگشت ایران و شد رئیس حزب کمونیست ایران. مادر مرده شانس هم نداشت، به یک سال نکشید که رضاخان شد رضا شاه، اولین شاه سلسله پهلوی سال 1304. دوران صلح بود، حزب کمونیست هم خیلی سوسکی داشت فعالیت میکرد و عضو میگرفت، تا اینکه خبرش رو برای رضا شاه بردن و دستور داد دکوندستک کمونیست رو تعطیل کنن. تعداد زیادی از فعالان چپ رو هم از سراسر ایران دستگیر کردند، انداختن تو زندان. خودشون میگفتن 53 نفر، ولی این فقط نوک کوه یخ بود، تعدادشون خیلی بیشتر بود. رضا شاه تازه میخواست یه نفسی بکشه، ببینه کدوم سر این ویرونه رو بگیره درست کنه. برق، تلفن، آسفالت، خیابون کشی، مدارس مدرن، اعزام دانشجو به فرنگ. همین اعزام دانشجو به فرنگش اینجوری میشد که هر کسی میرفت دانشگاه فرنگستون حتما از روشنفکری و سوسیالیسم و دموکراسی سوغاتی برمی‌داشت با خودش میآورد. برمیگشتن وطن و مسئول تمام بدبختی‌ها و عقب موندگی‌های وطن رو یک عامل بیشتر نمی‌دونستان. امپریالیسم و کاپیتالیسم در هر شکلش، داخلی یا خارجی. رضا خان هم که تمام وسله‌های استبداد اهم از مالندوزی و دیکتاتوری بهش می‌چسبید، با امپریالیسم هم که بدبستون داشت هستن، همه چی فراهم می‌شد برای تبلیغ بر ضد پادشاهی. اینجا بود که تازه سپلشک بعدی یا همون جنگ جهانی دوم اومد و رضا شاه از سلطنت خلع شد و مهمونای ناخوانده که همون متفقین بودن باز از در و دیوار این مملکت وارد شدن. رفقای زندانی هم از که تو زندان همه کاراشونو کرده بودن، طوری که تا اومدن بیرون جلی پریدن یه گوشه و حزب توده ایران رو تأسیس کردن. فوری فوتی هم شروع کردن به تبلیغات و جذب اعضا. حالا یک حزب توده داریم، یک حزب کمونیست ایران که دارن با هم مسابقه میدن که کدومشون نماینده برحق رفیق استالین هستند. شاه جدید 22 ساله هم که هزاران مصیبت سرش ریخته کجا فرصت داره ببینه اینا دیگه چی میگن. یه ضرب المثل معروف هست که میگه اگر در 20 سالگی کمونیست نباشی قلب نداری، اگر در 30 سالگی هنوز کمونیست مونده باشی مغز نداری. اگه یاد داشتش کردید یه هایلایت بکشید روش، این خوبه، خاصیت داره. واقعا اون دوران هیچ کسی نبود که سر و گوشی در علم و هنر و ادبیات و سیاست جنبانده باشه و بدون اعتنا از کنار این ایدئولوژی رد شده باشه، مخصوصا اگه طرف جوان بود. هر آدم معروفی رو که بگی یک زمانی طرفدار توده و کمونیستینا بوده، برای زنده نگه داشتنش تلاش کرده، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، بعد هم کم کمک خیلیاشون متوجه شدن که این کاراشون در واقع سرسپردگی در جهت منافع استالینه، برای همین یا سرخورده شدن و رها کردن یا به مسیرشون بدون توجه به واقعیت‌ها ادامه دادند. همه جور آدمی هم توشون بود، از فقیر و آدم زیردست و یک لاغبات تا شاعر و نویسنده و شاهزاده قاجاری. اینطوری بگم که از سلبریتی‌های 100 سال پیش تا مسن‌ترهای الان به ندرت میشه کسی رو پیدا کرد که در جوانیش چپگرا نبوده باشه. یاد اون کاغذ تو آستین دایجا ناپلئون افتادم که لیست کسانی بود که دستی به سر و گوش طاهره زن شیرعلی قصاب کشیده بودند و در کمال تعجب اسم همه مردها از جوون و پیر توش بود. فقط ایرج پزشکزاد میتونه تو داستانش اسم همچین بانوی خونگرم و مهمان نواز و پاک دامنی رو طاهره بذاره.
والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل ما رفته بودیم نان بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم، میگفت صبح که نان برده در خانه آقای شیرعلی از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا
چی؟ با چی؟
کجا؟
ما رفتیم در دکان شیرعلی که ببرسیم راست یا نه.
خب
بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید یک نعره ای زد که پنداری گاو میش نعره میزن.
شد سال 1322. سران متفقین یعنی آمریکا و شوروی و انگلیس که درگیر جنگ جهانی دوم بودن، می‌خواستن یه کوچه پشتی که سرخر نشسته باشه، مخفیونه و چرا خاموش، یه قراری بذارن ببینن تکلیف جنگ چیه بالاخره. مشکل بیمکانی باعث شد یاد سفارت روسیه تو تهران بیفتن، توی باغ اتابک. این شد که نه چک زدیم نه چونه، رفیق استالین اومد تو خونه. حالا شما فکر کن این رفیق رفقای ایرانی چقدر خوشحال بودن. بوتشون اومده بود دیگه. استقبال از رونالدو رو زب در هزار کن، میرسی به میزان شعف دوستان چپ. این شد که کنفرانس تهران آذر ماه 1322 برگزار شد. صابخونه کجاست؟ شاه ایران کجاست؟ کسی خبر نداره. کنفرانس تمام شد، یه شمشیر شجاعت هم دادن به استالین. شاه ایران تماس گرفت و گفت منتظری ما، بچه ها برنج خیسوندن، تشریف بیارید. پس روزولت و چرچیل که اصلا جواب ندادند، استالین ولی میگه در حد یه چایی همچین موضعی میام یه سری میزنم جهت دونه پاشیدن برای امتیاز نفت شمال. شاه هم شهردار تهران رو صدا میزنه، میگه چقدر خجالت کشیدیم جلو اینا، این همه مهمون اومد و رفت، ما هیچ پذیرایی نکردیم. این شد که اسم سه تا از خیابونهای تهران رو میذارن به اسم این دوستان. خیابان هفته تیر فعلی شده بود روزولت، خیابان نوفل و شاتو فعلی شده بود چرچیل و خیابان میرزا کوچک خان شده بود استالین. لاجرم باید اسم خیابانا رو هی عوض کرد دیگه. مهمونا رفتن خونه هاشون ولی دلشون تو ایران گیر بود. بوی قرمه سبزی و عطر گل محمدی ایران ببین چه میکنه واقعا. البته این دوتا رو آشنایی نداشتن اینا، ولی بوی نفت خیلی درگیرشون کرده بود. جدا جدا بدون اینکه به هم بگن هماهنگ کنن، نماینده فرستادن که بیاین با هم قرارداد نفتی ببندیم. حالا نقش حزب توده این وسط چی بود؟ اول که گفتن ما مردم ایران میتونیم همه منابع خودمون رو بدون کمک بیگانه استخراج کنیم. چه کاریه؟ چه کمکی میخوایم آخه؟ ولی فرداش که معاون وزارت خارجه شوروی اومد تهران، رفقا حالیشون شده بود که کد تنکیه. مخالفت فرمانبرداران رو همیشه جهت انگشت فرمانده مشخص میکنه، نه منافع ملی. این شد که خادمان شوروی توی مجلس و بیرون مجلس سینه چاک شدن که بدون شوروی هرگز. همون آقای پیشوری وطن پرست تو روزنامه‌اش نوشت که ما حالا یه چیزی گفتیم خودمون استخراج میکنیم، ولی نگفتیم از کی. پس کی بهتر از شوروی که هیچ وقت این چشم طمع به ما نداره و حق ما رو پایمال نمیکنه، چون کمونیسته و طرفدار حقوق توده هاست. توده های نماینده مجلس و روزنامه چی ها هم در اومدن که حالا که به انگلیس نفت میدیم، باش قرارداد داریم، باید به شوروی هم بدیم. اسم این پیشنهادشون هم گذاشتن موازنه مثبت. دکتر مصدق که موقع نماینده مجلس بود جلوشون وایستاد و گفت اینم شد حرف. مثل اینه که یکی فقط یه دست داره، برای حفظ تعادل اون یکی دستش هم قطع کنه. اصلا نه کمونیست نه کاپیتالیست. اسم این پیشنهادش رو هم گذاشت موازنه منفی. بگیر و بکش سر موازنه مثبت و منفی و فحش و فضیحت از طرف حزب کمونیست و حزب توده برای خودشیرینی پیش استالین چندین سال ادامه داشت. اینطور شد که استالین قاطی کرد، گفت حالا که نفت نمیدین، اول یه گاز از هندونتون میزنم، بعد یه کاری میکنم، یعنی آب خوش از گلوتون پایین نره. استالین دستور داد حزب توده و حزب کمونیست ایران با هم ادغام بشن. پیشوری رو فرستاد یه فرقه دموکرات آذربایجان درست کنه. این فرقه در واقع هدفش چسبوندن دوتا آذربایجان شمال و جنوب رود ارس به هم بود. جعفر پیشوری یه بار با اردنگی از گیلان رفته بود بیرون. دیگه بد میشد اگه دوباره استالین ازش ناامید میشد، بد میشد. اینجاست که فرقه دموکرات آذربایجان اون روی زشت مسخ شدگیش رو نشون داد. شعار فرقه دموکرات این بود که آذربایجان جزء لاینفک ایران، عمشون. پیشوری ولی داشت زیرزیرکی یه کارای دیگه‌ای می‌کرد. مثلا تلگراف زد به دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شمالی که ما خلق آذربایجان جنوبی چشم امیدمون به خلق بزرگ شورویه. خیلی از منابع میگن ساخت و انتشار جوک‌های قومیتی ترک‌ها و گیلانی‌ها زیر سر همینا بوده، برای اینکه تفرقه بندازن. ولی در مجموع پیشوری هیچ غلطی هم نتونست بکنه. بعد از یک سال جوک ساختن و اعلامیه تو چمدون فرستادن، دیگه استالین طاقتش تاق شد و به زبون بی زبونی گفت این جعفر رو دیگه نیازش نداریم. از اون طرف دست فرقه دموکرات آذربایجان رو شد که خیانتکارن و دنبال تجزیه ایران هستند. این شد که جعفر فرار کرد سمت شوروی، ولی توی راه تصادف کرد، یا تصادفش دادن و یه چی دیگه. جعفر پر فخزاتو کوپل بود الله شیر ترکی بلدن.
یازن اولنده گنجه چلنده، یازن اولنده گنجه چلنده، çıkıplar yine de dizel aleler, dizel aleler. yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye düze laleler, düze laleler, 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 laleler,
laleler. گفتیم که هنرمندان و روشنفکران تقریبا از دم توده ها بودند. این وسط صادق هدایت نمیدونم چه مغزی داشت این بشر که سریع فهمید این جریانات راه به جایی نمیبره. کشید کنار. صادق هدایت جایی درباره رسوایی های توده ای ها نوشته که حالا توده ای ها خودشان را گهمالی میکنند تا اصل واقعه را بپوشانند. به هر حال باید افتخارات گهالود خودمان را قاشق قاشق بخوریم و به به بگوییم. اگه میخواین تجسم کنید که چه فضایی در اون سالها برقرار بوده، کافی داستان سوشون خانم سیمین دانشور رو بخونید. و چه خوبه که این قصه ها و داستان ها برای ما مونده. برای ما که از تاریخ سازی های سفارشی خسته ایم، این قصه ها میتونه فضای گذشته های نچندان دور رو برامون روشن کنه. جلال آل احمد و صمد بهرنگی و صادق چوبک که به سیاست های چپ گرایش داشتند، از دل داستان هاشون خیلی چیزها رو میشه فهمید. از وضعیت جامعه بگیر تا روش جذب مردم به سمت این تفکرات رو میشه اونجاها پیدا کرد. توی داستان سوشون آقا معلمی به اسم فتوحی اومده شیراز تا برای حزب توده عضو جمع کنه. مردم همه بی سواد هستن به جز چند تایی که مدرسه می رفتن که خب اونام از طبقه اشراف بودند. ولی ارزش ها از دید آقای فتوحی و سایر رفقا چی بود؟ تعلق به طبقه پرولتاریا، کارگر و رعیت های زحمتکش، لباس های پارپوره و خاکی و مچاله. توی یه تیکه از کتاب بچه‌ای که از یه خانواده ثروتمنده به مادرش اینطوری میگه که رفقا خیلی افسوس می‌خوردن که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم، حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم. مادر میخنده و پسر اعتراف میکنه که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده و شق و رق هستند و گفت که با هرمز قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمالی و مچاله کنند و کراواتم که اصلا و ابدا. بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نو خاکستریش رو چیده و نخهای اطرافش رو طوری قیچی کرده و کشیده تا شلوار پاره به نظر برسه. بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده و نان خشک خالی دندون جلوش رو شکسته. حالا شیراز که تازه شهر بود، توی داستان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی هم یک شخصیت توده‌ای خیلی کلیدی هست به اسم ستار پیندوز که خب توی روستاست. تو جایی که به خاطر آب و هوای خشک و بیابونی جمعیت روستایی پراکنده است، فقر باعث شده مالک‌ها و ارباب‌ها تسلط شدیدی روی دهقان‌ها داشته باشن، همه از دم بی سواد. حالا ستار یه جعبه وسایل پینه‌دوزی دستش می‌گرفت و پیاده راه می‌افتاد از این آبادی به اون آبادی که به بهانه وصل پینه کردن کفش ملت از تو جعبه بهشون شبنامه بده که بخونن و متحد بشن علیه زمیندارها. نکتش اینجا بود که مردم نه سواد خوندن داشتند نه اصلا کفش داشتند. سواد که اون هم خوندن کلمه های قلمبه سلمبهی مثل پرولتاریا و هژمونی و بورژوازی که منم 20 بار تمرین کردم که سوتی ندم جلو جمع آبروم بره، چه برسه به مردم دهاتی توی خراسان 70 سال پیش. خلاصه که اینجوریا بود توی دهات‌ها که مردم گوششون به حرف توده‌ای‌ها بدهکار نبود، توی بدبختی‌های خودشون گیر کرده بودن، توی شهرها هم که زیر ذره‌بین حکومت بودن. شاه هم منتظر بهانه‌ای بود که یه لولو بذاره بالا سر حزب توده و چی بهتر از ساواک. از قضا بهانه هم خدا رسون سر قضیه ناصریه گوش. ناصریه گوش کیه؟ بچه یه پامنار که نصف یکی از لالی گوشش بریده شده بود، به خاطر همین بهش میگفتن ناصریه گوش. توی نوجوانی از خونه فرار کرد و شاگرد عکاس شد. یکی از اعضای حزب توده دیدتش و معرفیش کرد به حزب. یه دوربین و یه هفت‌تیر دادن دستش، گفتن ناصر برو از پشت دوربین همچین بزن به کانون استبداد که بلند نشه. مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران بود. ناصر از پشت دوربین گفت اگه دنبلان چیه؟ اون یه اپیزود دیگه بود، عذرخواهی میکنم. ناصر پشت دوربین بود. وقتی فاصلش با شاه حدود 2-3 متر شده بود تیر رو شلیک کرد. تیر به هدف نخورد. خب حالا اولی رو حساب دستگرمی منطقیه. دومی رو زد نخورد، سومی هم نخورد که رو حساب قلق گیری چون 3 تا قلق میگیره اینا، ولی چرا چهارمی نخورد؟ پنجمی دیگه چرا نخورد؟ واقعا عجیبه. ناصر یه گوش که بعد بهشون گفتن ناصر دست، فقط کلاه و لباس شاه سوراخ شد، تیر ششم هم که اصلا توی هفتیر گیر کرد. ناصر یه گوش پس از ناموفق ترین عملیات تروریستی جهان پا گذاشت به فرار. شاه گفت زنده بگیرینش ببینم کی تحریکش کرده. ناصر پا گذاشت به فرار و هرچی شاه داد زد زنده بگیرینش ببینم کی تحریکش کرده. اطرافیان شاه زنده بگیران خوبی نبودن، گویا تیربارونش کردند. بعد گفتن توی جیب ناصر یه گوش کارت عضویت فعال حزب توده بوده. بود یا نبود انداختن گردن حزب توده. خلاصه که با تأسیس ساواک و غیر قانونی شدن حزب توده همه چپیدن تو مخفیگاه‌ها و چاپخونه‌های زیرزمینی. پیوستن به گروه‌های چپ برای بخشی از جامعه تنها راه فعالیت بود. کیا منظوره؟ زنان. از نظر حزب کمونیست زن و مرد با هم فرقی نداشتند. این یه امتیاز بزرگ بود برای زنان. هیچ قانون اجتماعی در ایران اینجور قرتی‌بازی‌هایی نداشت. بنابراین تعداد زنهای چپندیش به سرعت زیاد شد. غوغایی بود اون روزا، سلسله مراتب داشت قضایا، عضو می شدن، اول پیش آهنگ می شدن، بعد کم کم می تونستن برن رده های بالاتر، برنامه ها داشتن، میتینگ و آفیش چسبانی و سخنرانی و بحث و جدل علمی و خلاصه رفاقت عالمی داشت. ولی چه رفاقتی که با اولین اظهار نظر مخالف به بدترین دشمنی ها تبدیل می شد. این وسط استالین هم افتاد، عمرش رو داد به مخاطبان پادکست طنزپردازی. خروشچف با پروژه استالین زدایی وارد کار شد. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، توی اپیزود شوروی گفتیم. بعد توی ایران رفقای هسته حزب توده جونشون در میرفت برای استالین، هیچ رغبتی هم به خروشچف نداشتند. تازه از چین هم سر و صدای ماو با یک کمونیست دیگه در اومده بود، خبرهایی هم از کوبا و آلبانی اومده بود. خلاصه کار رنگبندی داشت در طرح‌های مختلف. همه هم میگفتن ما از همین رو بردیم، خیلی راضی بودیم. کلن هم چیزی به اسم کمونیست وجود نداشت گویا، همه جا جنس طرح کمونیست میفروختند. بازار هم رقابتی شده بود. رفقا میرفتن یه جا کله استالین رو بار میذاشتن، پشت سرش میرفتن یه جا دیگه مطلهای ماو رو گوش میدادند، پای یک منبر دیگه میرفتن راجع به مارشال تیتیو حرف بود. خیلی از این شاخه ها هم دیگه عملا حزب سیاسی نبودند، یه محفل روشنفکری شده بودند که با یک کلاه بره از همونا که جوال آلا احمد کجکیم زشو سرش و یک عدد سیبیل کلوفت سرپایین مجوز ورود بهش صادر میشد. ولی از اینا که بگذریم، عجب جای این پاریس و عجب دانشگاهی سوربون. تمام تنم داره میلرزه. آدمیزاد خوشخیال لاکردار فکر میکنه که ملت میرن پاریس، میرن سوربون برای ادامه تحصیل جراح بشن، نقاش بشن، باستانشناس بشن، چه بودن ریاضیدان بشن. ولی هیچ وقت نذار ملت حرکت بعدیت رو پیش بینی کنن. مورد داشتیم رفته پاریس ادبیات خونده، بعد برگشته که کتاب بنویسه راجع به ابوذر سوسیالیست خداپرست. حرکت رو نذار پیش بینی کنن. بی خودی نیست اسم اون خیابونه به اون بلندی و شلوغی رو تو تهران گذاشتن دکتر شریعتی. دو قدم توش راه بری میفهمی وقتی میشه موبایل شریعتی و ساندویچی تشیع علوی رو داشت دیگه، حتما مارکسیست اسلامی هم میشه دیگه. خلاصه وسط اون بلبشوها پیتزای قرمه سبزی و ساندویچ فسنجون هم از راه رسید و سوسیالیسم اسلامی به وجود اومد. بخشی از دفاعیات خسرو گلسرخی رو توی دادگاه بشنوید که اینطوری منم کمتر حرف بزنم به صلاحه.
انما الحیات و عقیدت و جهاد، سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم. از اسلام سخنم را آغاز کردم. اسلام حقیقی در ایران هموار دین خود را به جنبش های رهایی بخش ایران پرداخته است.
کلن ما استاد تجزیه و تحلیلیم، ولی مردشور ترکیب اونو ببره که به تنها چیزی که ما اهمیت نمیدیم زندگیه. اولیش هم خودم، کاری به شریعتی و گلسرخی اینا ندارم. میم میخوان شما دنبال میم هستی تو فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، شما قیافه قاضی دادگاه و دادستان و وکیل مدافع گلسرخی رو تصور کنید که 15 دقیقه بیانیه های توده‌ای ها رو مجبور بودن از دهن گلسرخی بشنوند. هنگ کرده بودن هستن، تو دلشون میگفتن تو این مشاغلی که ما داریم.
خوشای گلسرخی، این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟
بگذاریم. یکی از فعالین سیاسی چپ توی کتاب خاطراتش نوشته که در اوج قدرت شاه، شخصی به نام فرحت قائم مقامی در روزنامه رستاخیز درباره مارکس و مارکسیسم مطالبی می نوشت. همیشه هم توی اون ستون مربوطه تصویری از کارل مارکس رو یه گوشه چاپ می کردند. یکی از زندانیانی که اون زمان به دلیل فعالیت در گروه مارکسیستی به 15 سال حبس محکوم شده بود، درباره یکی از این مقالات بحث می‌کرده و میگه که خودمونیم این فرحت قائم مقامی عجب پشم و پیله‌ای هم داره. فکر کن طرف خودشو مارکسیست میدونه، به خاطر دفاع از این تفکر حاضر شده 15 سال حبس بکشه، ولی حتی یک بار هم عکسی از مارکس ندیده بوده. واقعا عجیبه. نه واقعا هم عجیب نیست، همین الان هم عجیب نیست. سانسور عملا مجالی نمیده که ذهن جستجوگر به منابع درست دسترسی پیدا کنه. این بابا که 15 سال توی زندان بود، اگه بجز عکس مارکس 4 تا مطلب دیگه هم خونده بود، شاید کل این مکتبی که الان زیر پرچمش بود رو زیر سوال میبرد. سانسورهای شدید ساواک اینجور نتایجی هم به دنبال داشت دیگه. این که میگن دسترسی آزاد به اطلاعات یه چی هست که میگن. فیلترینگ و سانسور میتونه عواقب بدتری توی جامعه به جا بذاره. ساواک ممکن بود یه نفر رو با یه رمان ماکسیم گورکی بگیره. اون وقت بود که طرف دشمن و برانداز به حساب میومد. به حبس طولانی هم محکوم میشد. فکر کن یه رمان بخونی زندگیت نابود شه. ساواک خیلی وقتا به کاهدون میزد. یه نمونش هم ماجرای سفر بود. سفر جونم براتون بگه که یه جوون کله خری بود که تو بگو یک بشر تو محل که از دست این آسایش داشته باشه. انتقام جو هم بود، مثلا یه مغازه بهش نسیه نمیداد. سفر یکی از هنرهاش رو در این مورد خاص پیاده میکرد. چی کار میکرد؟ گلاب بروتون، گلاب بروتون، شبهای سرد زمستون توی قفلهای اون مغازه اجابت مزاج میکرد. مزاج خب یخ میزد اون تو سنگ میشد. گفتم گلاب بروتون، اول گفتم. اون وقت کاسب بدبخت صبح نمیتونست کلید بندازه قفل مغازه رو باز کنه. تنها راه این بود که حالا بالاخره یه راهی پیدا میکرد. چی کار داری؟ ولی این سفر هم عجب کاری میکرد ها پدر سوخته. یعنی هنوزم که هنوزه این حوادث رو نه آتش نشانی تقبل میکنه نه اداره آب و فاضلاب. خلاصه میخوام بگم سفر یه همچین آدم کله خراب و خلوچلی بوده. همه محله میشناختنش. حالا یه بار یه بانک رو آتیش زده بودن. ساواک اومد تحقیق، یکی از اهالی محل که احتمالاً چند تا قفل ناکار هم پشت مغازش بوده شهادت میده که اون روز سفر رو دیده که با یه پیت نفت میدویده سمت بانک. سفر رو خرکش میکنن، میبرن میندازن زندان. بعد میرن در خونهشون که ببینن وابسته به کدوم شاخه از گروه های چپه. به باباش میگن برو کتاباشو وردار بیار. بالاخره از روی کتاب‌ها میشد حد زد مرامش تقریباً چیه، مثلا کتاب مانیفست کمونیسم یا کتاب خصوصیت انقلاب کبیر نشون میداد طرفدار کمونیسم استالینیه، یا اگه کتاب جهتگیری طبقاتی در اسلام دکتر شریعتی رو داشت یعنی تو مسیر حسینی ارشادی نباید دنبال سردستشون بگردن. ساواک وایساده بود کتابا رو ببینه. باباه دیر کرده بود، مگه حالا کتاب پیدا میشد؟ بالاخره بابای دو تا کتاب فارسی پاروپوره چهارم ابتدایی گذاشت زیر بغلش آورد. سفر تو صفحات اولش هم برای شاه و فره احتمالاً شاخ سیبیل کشیده بود. بابای گفت والا این سفر ما بلافاصله ترک تحصیل کرده، اینا رو هم مادرش برای گیروندن آتش تنور نگه داشته بود، وگرنه کتاب تو خانواده ما کاربری خاصی نداره، نداشته هیچ وقت. والا ما خانوادتاً اسکلیم، مگه پا تو توی کفش کردی که کتابا رو بیا. کدوم کتاب مرد حساب؟ کتاب چه کتابی آخه؟ مدرسه آلمونه ما گاوی.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
فشارهای زیاد ساواک باعث شد خیلی از فعالان چپ که کعبه آمالشون رو شوروی می دیدند فرار کنن و برن شوروی. حالا از اون ور خود مردم شوروی در به در دنبال سوراخی میگشتن که از دست این کمونیست‌ها فرار کنن. واقعا عجیبه. ابراهیم محجوبی یک کتاب خاطره نوشته به اسم از زندان تا تبعید. توی یه بخش از این کتاب میگه در آذربایجان شوروی تازه جا افتاده بودیم که ما را برای تأمین معاش به کارخانه ای فرستادند. کارگاه کوچک زواردرفته‌ای به نام لنین که دست هاون تولید میکرد. کار من این بود که از صبح تا غروب پشت دستگاهی بنشینم و دست هاون سوسیالیستی را بسابم و پرداخت کنم. در آنجا سرکارگری داشتیم به نام ایوز. عصبی، پرخاشگر و بی‌نزاکت که دائم سیگار می‌کشید و به کارگران فحش می‌داد تا زودتر کار کنن. 6 ماه آنجا کار کردم و بارها از خودم می‌پرسیدم مگر این جامعه چقدر هاون نیاز دارد که فقط در این کارخانه باید این تعداد تولید شود؟ هاون یک کالای بادوام که میتواند چندین نسل را پوشش دهد و من منطق تولید انبوه این ابزار را نمیفهمیدم. تا اینکه روزی ایوز به سراغم آمد و خواست هاونهای آماده شده را به انبار منتقل کنم. اولین بار بود که گذرم به انبار میافتاد. چشمم افتاد به انبار هاونها که تا سقف روی هم انباشته شده بود. بی اختیار پرسیدم آخه این همه هاون برای چی تولید میشه؟ ایوز در حالی که دستش رو به نشانه پوچی و بیهودگی کار در هوا حرکت میداد گفت چه بدونم، لابد در ما تحت من فرو خواهند کرد. سر کارم برگشتم و به کار پر ارزش خودم برای شکوفایی اقتصاد سوسیالیستی ادامه دادم. بعدها با یک حساب سرانگشتی فهمیدم که در عرض مدت 6 ماه فعالیت که آرزویش را داشتم و به خاطرش وطنم را ترک کرده بودم حدود 100,000 دست هاون فرد اعلی تقدیم اقتصاد سوسیالیستی کردم. مگر چند هزار ایوز می شد پیدا کرد که از عهده این مهم برایند؟ بله، تفکر چپ همین بود. فکر نکن، بحث نکن، قانع نشو. از همه مهمتر این که فرهنگ مدارا بین چپ‌ها اصلاً جایی نداشت. اینو همه حکومت‌ها هم خوب فهمیده بودند. وقتی اینا رو زندانی می‌کردن برای اینکه شکنجهشون کنن با هم قاطیشون می‌کردن، چون تحمل همدیگه سخت‌ترین تنبیه بود براشون. حتی بین سفره‌های غذاشون تو زندان شده یک وجب، ولی حتماً بعد یه فاصله مینداختن وگرنه غذا نمی‌خوردن. آخه درگیری تئوریک تا کجا؟ تا سر سفره غذا تو هلفدونی آخه. رد پای کمونیسم و شاخه ها و فرقه هاش در همه آثار هنری و فرهنگی هست. حتی خیلی ها که به ظاهر چیز دیگه ای میگن، خیلی ها هم چیز دیگه ای نمیگن، ولی یه عده دیگه ورداشتن صاحب شدن آثارشون رو، میگن کار ما بوده، هر دو نوعش بوده. حالا منظورم چیه؟ یه آهنگ گوش کنید با صدای استاد محمد رضا شجریان تا بگم چطوریا بوده.
شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویا، برایم خط و خنجر
من و اندیشه های پاک پویان یعنی چی؟ جالبه که اینو تو صدا سیما همین دوستان خجسته پخش میکنند. اندیشه های پاک پویان رو خیلی ساده بهتون بگم مربوط میشه به امیر پرویز پویان که بنیانگذار سازمان چریک فدای خلق ایرانه. ایشون معتقد بود مبارزه تئوریک یه نوع انفعاله، باید مبارزه مسلحانه کرد. آخر سر هم پویان در محاصره ساواکی ها قرار گرفت و خودکشی کرد. یعنی با خودش هم مبارزه مسلحانه کرد. این پویان یه دوست و هم فکری داشت به اسم اصلان اصلانی که ترانه شب نورد رو به یاد دوستش پویان سرود. توی بحبوحه انقلاب 57 محمد رضا لطفی یه شب با لباس آغشته به خون از تظاهرات برمیگرده خونه، میگرده بین نوشته ها و کتاب ها و این شعر رو پیدا میکنه. تا صبح آهنگ روی این شعر میسازه و به محمد رضا شجریان پیشنهاد میده این آهنگ رو بخونه. توی این ترانه اشاره همچین مستقیمه دیگه، ولی همه آثار اون دوره اینطوری نبودند. مثلا ترانه جمعه که فرهاد خونده اینطوری خونده:
توی قاب خیس این انجرها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه تنش رخت عذاب، تو چشاش عبرای سنگین میبینم.
جمعه، ترانه‌ای که ترانه سراش شهریار قنبری میگه این ترانه رو برای دلگیری غروب جمعه سرودم. خوانندش میگه به من گفتن برای موزیک متن یه فیلمه که درباره سرقت از طلا فروشیه، ولی آهنگساز این وسط میگه برای حادثه سیاه کل ساختمش که اون روز دوشنبه بود ها، بعد برای جمعه خونین 17 شهریور ریمیکس کردم. ما بالاخره کدوم اسفندیار؟ قصه این ترانه رو تو پادکست مترونوم میتونید بشنوید، اپیزود 27 پادکست مترونوم. ترانه بعدی که میخوام تقدیم گوشهای پرمهر شما کنم ترانه گنجشکک اشیمشی هست، موزیک متن فیلم گوزنها. ماجرای فیلمش رو هم لابد بلدید دیگه، درباره دوتا دوسته که یکی معتاد بدبخت میشه، یکی هم دزد میشه و تحت تعقیبه. حالا چپ ها تحلیل کردن که اون دزده در واقع عضو گروه های چپ بوده و دزدی هم جزء عملیات گروه بوده. هیچ کجا از فیلم هیچ اشاره‌ای توش نیست والا. یه بخشایی از فیلم هم طبیعتاً حذف شده که معلوم نیست چی هست اصلا. بعد میگن اینا که حذف شده این همون اشاراتی بوده که حذف شده. پس چی؟ گنجشکک اشیمشی فرهاد.
گنجشکک اشیمشی ماشی لابه بوم ما ماشی.
ترانه های درخواستی باشه. آهنگ دو ماهی با صدای گوگوش هم داستان شد. ترانهش از زبان یه ماهی روایت میشه، قصه ماهی تنهایی که جفتش رو مرغ ماهیخوار خورده. حالا به خاطر معروف شدن داستان ماهیسیای کوچولو نوشته صمد بهرنگی و شباهت فضای داستان، این ترانه رو هم به تفکرات ضد امپریالیستی نسبت دادن. بله،
ما دوتا ماهی بودی توی دریای کبود، خالی از عشقای شور، از غم بود.
البته همین فعالیت‌های آرمانخواه باعث تولید آثار بی‌نظیر هنری هم شده. نمیشه از حق گذشت. خیلی از آثاری که برای حمایت از ایدئولوژی چپ ساخته شده درخشان و ماندگاره. ولی بحث ما کلن چیز دیگه‌ای بود و هست. اصلا بذارید اولین معلم سیبیلوی باشن که بحث رو جمع‌بندی نمی‌کنه. نظرات خودش رو غالب نمی‌کنه. اصلا حالا که اینطور شد امتحان هم نمی‌گیرم. مبحث رو با خاطره واقعی از یه محمد دیگه تموم میکنم. محمد قاقی یکی از افسران حزب توده زمانی که گرفتنش رو میخواستن اعدامش کنن بهش گفتن اگه وصیتی داری بگو. گفت فقط یک پیغام برای آقام استالین دارم. اولا سلام منو بهش برسونین، بعدم بهش بگین این کمونیست و سوسیالیسمتو به هر جای دنیا میخوای ببری ببر، ولی یه وقت شیطون گولت نزنه بیاری ایران، چون توش
بوغ نذار میرینن توش.
ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه که بقیه هم بشنون، و ممنون که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنید، باعث دلگرمیه، دمتون گرم. یادتون نره ویدیوی همین محتوا با تصاویر مربوطه رو میتونید در کانال یوتیوب نیوگپ تماشا کنید. تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود، شوکو برند. متن این اپیزود که پژوهش پرزحمت و طولانی هم داشت توسط مریم حاجی بنده عزیز نوشته شده. رفقای پادکست تنس برزی: مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی گرافیک و جلوه های بصری، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اول آبان ماه 1402 از گوشه ساکت تر آپارتمان. فعلا.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.